ماهروی.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام به اخبار و گزارش‌های شامگاهی رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. افراد مستلح ناشناس یک خبرنگار محلی تلویزیون الجزیره را در ولایت غزنی با ضربه مرمی کشتند. مقام های ولایت غزنی گفتند که رحمت الله نیکزاد، خبرنگار محلی تلویزیون الجزیره، شام امروز دوشنبه به وقت افغانستان در نزدیک خانه‌اش توسط افراد مستلح ناشناس کشته شد. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفته است. در حدود 1.5 ماه گذشته 5 خبرنگار در افغانستان توسط بمب‌های مغناطیسی و حملات هدفمند در ولایت های کابل، ننگرهار، هلمند و غزنی کشته شدند. مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند که به اثر انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 5 منصوب پلیس به شمول فرمانده قطعه شورای این ولایت کشته شدند. این انفجار حوالی صبح دوشنبه در روستای عبدیبای این ولایت به وقوع پیوست. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی پلیس پروان، روز دوشنبه گفت که موتر حامل این نیروها انگام گشت زنی در این روستا بود که با ماین تعبیه شده در کنار جاده برخورد کرد. بر اساس گزارش‌ها، روستای عبدیبای در مرکز این ولایت از مناطقی به شمار می‌رود که در بخش‌های آن جنگجویان گروه طالبان حضور دارند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه گفت که نظام جمهوریت غیر قابل تعویض و بحث در مورد آن منتفی است. اسدالله سعادتی، معاون دوم این شورا که در نشستی در کابل سخنرانی میکرد، تأمین آتش‌بس و نظام پس از صلح را از موارد دشوار در روند مذاکرات صلح خواند.
بحث نظام در کلیت مطرح نیست که ما بدیلی برای جمهوری اسلامی افغانستان بتراشیم. بحث ما ایست که ما از جمهوریت نظام، از اصل انتخابی بودن رهبر نظام یا شخص اول دولت یا مملکت، این برای ما غیر قابل گفتگوست. این همان خط قرمزی که شما میگین همین است.
آقای ساداتی همچنان گفت که تأمین صلح در افغانستان باید پایدار باشد و در آن همه مردم این کشور شریک باشند. او تأکید کرد که در گفتگوهای صلح با آیت مذاکره کننده گروه طالبان انعطاف پذیری به حدی باشد که همه دستاوردها قربانیان نشوند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، امروز دوشنبه اظهارات رولاغنی، همسر رئیس جمهور افغانستان، را توهین به قوای مقننه کشور عنوان کرد. خانم رولاغنی اخیراً در مصاحبه با رادیو آزادی در پاسخ به سوالی که آیا عدم رأی اعتماد پارلمان به دو نامزد وزیر زن موجب ناراحتی اش شده است یا خیر، گفت که صرف نظر از رأی اعتماد پارلمان، نامزد وزیران زن در کرسی هاشان باقی خواهد ماند.
جیوارخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا می باشند، پارلمان بویا یا نگویا، ولی این نشان میده که اونا به کارشان وارد نیستند.
اما فاطمه مرچل، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز دوشنبه گفت که از سخنان رولاغنی، بانوی نخست کشور، مبنی بر عدم رأی اعتماد به دو نامزد وزیر زن سوء تعبیر صورت گرفته است.
د افغانستان لومړی میرمنې هم د نورو عامو خلکو په شان د پارلمان په کار انتقاد کړی چې د دوی د خبرو څخه دلته سوء تعبیر شوی. رد او تایید رایا د پارلمان صلاحیت دی او د افغانستان حکومت د پارلمان ټولو قانوني صلاحیتونو ته خورا درناوی لري.
در این حال، شماره از اعضای ولسی جرګه هشدار دادن که در بودجه مالی سال آینده خورشیدی امتیازات مالی دفتر بانوی نخست را تصویب نخواهند کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه، میگوید که اگر ایران در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند، واشنگتن آماده است با آن پاسخ دهد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای مکنزی امروز به خبرنگاران گفت ما آماده ایم از خود، از دوستان و شرکای خیش دفاع کنیم و اگر نیاز افتد آماده واکنش هستیم. ایندگر جنرال امریکایی گفت که نیروهای این کشور آماده پاسخگویی به هر گونه اقدام ایران و جنگجویان نیابتیشان است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران با تاریخ 3 ماه جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی بغداد کشته شد. رئیس سپاه پاسداران ایران با تاریخ 19 سپتامبر گفت تهران انتقام مرگ قاسم سلیمانی را از ایالات متحده خواهد گرفت. حسین سلامی قمندان عمومی سپاه پاسداران ایران گفت ما کسانی را هدف قرار می دهیم که در کشتن قاسم سلیمانی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند. آقای مکنزی اخیراً به عراق و سوریه سفرهایی داشته و با نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا دیدار کرده است. به همین گونه جنرال مارک میلی لویدرستیز عمومی قوای مسلح آمریکا هفته گذشته در سفرهایی که از قبل اعلام نشده بود از قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اسرائیل و افغانستان دیدار کرد. در سایر اقدامات یک کشتی طیاره بردار آمریکایی از اواخر ماه نوامبر بدین سو در آبهای خلیج گزمه می کند و طیاره های B-52 بر فراز منطقه در پروازند تا قدرت خیش را به ایران و متحدین آن نشان داده باشند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از حملات راکتی بر سفارت ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق، ایران امروز دوشنبه از آغاز آتش افروزی توسط آمریکا هشدار داد. این هشدار پس از حملات راکتی یکشنبه بر منطقه سبز بغداد و سفارت ایالات متحده مستقر در پایتخت عراق صورت گرفت. حملاتی که به اثر آن یک محافظ امنیتی عراق زخمی شد. مقام‌های بغداد گفتند که این حملات راکتی توسط یک گروه غیرقانونی صورت گرفته است. اما مایک پنکیو وزیر خارجه ایالات متحده ملیشه‌هایی را که از حمایت ایران برخوردارند مقصر این حملات خوانده است. در واکنش به اظهارات آقای پنکیو، سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات راکتی بر بغداد را محکوم کرد، اما در عین حال هشدار داد که ایالات متحده در صدد آتش افروزی و تشدید منازعه در منطقه است. وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه از تهران خواست تا فرصت به وجود آمده برای یکجا شدن ایالات متحده با توافق استی را از دست ندهد. این اظهارات هیکوماس در حال بیان شده است که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که مایل است با توافق برجام که در سال 2015 میلادی امضا شد برگردد. وزیر خارجه آلمان گفته است که فشارهای آمریکا بر تهران و تخطی ایران از توافق استی موجب پیچیدگی توافق برجام شده است. اما این دیپلمات ارشد آلمانی تاکید کرد که سایر کشورهای امضا کننده برجام از جمله آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همواره تلاش کردند تا این توافق پابرجا باقی بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می 2018 میلادی از توافق استی ایران به صورت یکجانبه خارج شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. در این حال قدرت‌های اروپایی ابراز امیدواری کردند که با تغییر در اداره ایالات متحده آمریکا دوباره به توافق برجام برگردد. ده هزار دهقان هندی امروز دوشنبه اعتراضات خود را بر ضد قوانین تازه وضع شده زراعتی در آن کشور ادامه دادند و گفتند که این قوانین تازه وضع شده معیشت زندگی آنان را تهدید می‌کند. با وجودی که هوای سرد موجب مرگ شماره از دهقان‌های معترض شده است، معترضان گفتند که اعتراضاتشان را تا زمانی ادامه خواهند داد که نرندرا مودی صدراعظم هند مجبور شود تا قوانین زراعتی را لغو کند، قوانینی که در ماه سپتامبر در آن کشور معرفی شد. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
دهقانان در ایالت‌های شمالی پنجاب، هاریانا، اتراپردیش و راجستان از یک هفته بدین سو در شاهراهای عمده ملی آن کشور در سرما کمپ زده‌اند و خواهان لغو قوانین زراعتی شده‌اند. از آغاز مذاکرات دهقین در ماه نوامبر حدود 30 تن آنان جان باختند و هوای سرد دلیل اکثر مرگ و میر آنها شده است. اعتراضات دهقین اندی پس از آن شدت یافت که 6 دور مذاکره میان اتحادیه دهقانها و حکومت هند بر سر قوانینی که از سوی حکومت نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور ارائه شده مورد قبول دهقین قرار نگرفت. حکومت هند گفته است که این قوانین جدید به گونه طراحی شده است که برای دهقانان گزینه های بیشتر را فراهم می کند تا محصولات خود را به فروش برسانند. اما دهقانان معترض گفتند که به اصلاحات تصویب شده نیاز ندارند و خواهان برگشت قانونی قبلی هستند. دهقانان هندی ترس دارند که قانون جدید موجب خواهد شد تا حکومت گندم، برنج و سایر غلجات را با قیمت تضمین شده خریداری نکند و محصولات آنان در اختیار شرکت های خصوصی قرار خواهد گرفت. در نتیجه آنان قادر نخواهند بود تا محصولات زراعتی را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه در ملای عام واکسن کووید 19 را دریافت کند. هدف این اقدام تقویت اعتماد مردم نسبت به موثریت و مسئولیت واکسن عنوان شده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا تعهد کرده است که مبارزه بر ضد بیماری کووید 19 را در اولویت کاری خود قرار دهد. تا صبح امروز دوشنبه بیش از 17,847,000 نفر در سراسر ایالات متحده به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله حدود 318,000 نفر جانهاشان را از دست دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که بجز از نظام جمهوریت و انتخابی بودن آن، مذاکره در مورد سایر مسائل ممکن است. این در حال است که طالبان خواستار نظام اسلامی هستند که با گفته معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از دیدوی ماهیت این نظام اسلامی امارت است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
معاون شورای عالی مصالحه ملی که روز دوشنبه در نشست جوانان و چشمانداز صلح افغانستان سخنرانی میکرد، نظام جمهوریت را غیر قابل تعویض و بحث در مورد آن را منتفی خواند. اسدالله سعادتی گفت که احتمال دارد در جریان مذاکرات صلح عنوان نظام، محتوای آن و میکانیزم های احراز قدرت از مسائل پرچالش در میز باشد. معاون شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد
بحث نظام در کلیت مطرح نیست که ما بدیلی برای جمهوری اسلامی افغانستان بتراشیم. بحث ما است که ما از جمهوریت نظام، از اصل انتخابی بودن رهبر نظام یا شخص اول دولت یا مملکت، این برای ما غیر قابل گفتگوست. این همان خط قرمزی که شما میگین همین است.
اما آقای سعادتی گفت که به حیث یک کشور بغیر از نظام جمهوری و انتخابی بودن آن که در دنیا رایج است، اگر دو طرف مذاکرات روی مدل‌های بهتر توافق کنند که از لحاظ ویژگی‌های کنونی جامعه بتواند بیانگر اکثریت باشد، این قابل گفتگوست و قانون نیز چون این اجازه را داده است. همچنان به گفته معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، از آنجایی که هیئت مذاکره کننده حکومت آتش بس را در صدر آجندا قرار داده اما در آجندای طالبان این مورد در پایان ذکر شده است، احتمال دارد که در جریان مذاکره این موضوع چالش ایجاد کند. آقای سعادتی افزود که گروه طالبان از عنوان امارت اسلامی بظاهر دست برداشته، اما از رهگذر ماهیت و محتوا این گروه هنوز هم به نوع حکومت اماراتی و اسلامی معتقد است.
یک عنوان مبهم را تحت عنوان نظام اسلامی مطرح میکنه و از او دفاع میکنه بدون اینکه عناصر از او، مؤلفه های از او، جزئیات از او مشخص باشه و یک تعریف واضح از او داشته باشه.
از نظر معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، به دلیل موجودیت فاصله بین دو گفتمان امارت و جمهوریت، تأمین صلح در این کشور دشوار خواهد بود. از سوی هم محمد امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در این نشست گفت که با باور این هیئت برخی پیشنهادهای مطرح شده طالبان تا حدود حاکمیت مردم افغانستان را بر سرنوشت عمومیشان در معرض خطر قرار می دهد. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان افسود:
مشکل در اینجاست که ما می خواهیم بر اساس گفتمان نظام جمهوریت کشور مدیریت شود، اداره شود، و طالبان تا هنوز هم به خوبی آماده نشده که از گفتمان امارت به شکل معنادار و به شکل بسیار محسوس فاصله بگیرد. یک نوع عدم انعطاف در صفوف طالبان دیده می شود.
آقای احمدی تأکید کرد که اگر جانب طالبان و حکومت بر استراتژی موجودشان پافشاری کنند، نتیجه مذاکرات باخت باخت خواهد بود. اما با توجه به فاصله دیدگاه‌ها میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، برای رسیدن به یک توافق دو جانب چه مسئولیت دارند؟ یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
خوبش اینمیست که یا از تجارب گذشته کشورهای منطقه و دنیا در بخش صلح استفاده کرده و بتانن انحطاف پذیری نشان بدن تا به یک نتیجه برسیم. در غیر آن من فکر نکنم که به کدام نتیجه ملموسی برسیم.
لازم است که با استفاده از نمی وقفه که صورت گرفته بیشتر اراده خود قسمش مساعد برابر بسازه که اینمی به مبنای یک صلح واقعی باشه، نسبت به یکی نامین حیث یک رسیدن به قدرت از این استفاده بکنه. چون حال اطور معلوم میشه که هر دو طرف فقط به خاطر که در بقای قدرت بانن و به قدرت برسن صلح را من حیث یک وسیله استفاده میکنن.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان پس از حدود 80 روز چانه‌زنی در 12 قوس بر کارشیوه مذاکرات صلح توافق کردند. این دو هیئت اوایل هفته گذشته با نشر اعلامیه مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری سال نو میلادی خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات بحث بیشتر در مورد آجندای مذاکرات صلح خوانده شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که در مذاکرات صلح قطر گروه طالبان پیشنهادهایی را مطرح کردند که حاکمیت مردم را بر سرنوشتشان در معرض خطر قرار میدهد. در این حال اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز میگوید که گروه طالبان خواهان حاکمیت نظامی هستند که از لحاظ محتوا و ماهیت همانند اماراتشان باشد. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
هفتمین روز وقفه 3 هفته‌ای در مذاکرات صلح قطر. یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که پیشنهادهای طالبان نه تنها که حاکمیت افغانها را بر سرنوشتشان در معرض خطر قرار میدهد، بل حقوق برابر شهروندی را نیز با خطر روبرو میسازد.
پیشنهاداتی که از جانب طالبان مطرح میشه تا حدودی حاکمیت مردم را بر سرنوشت عمومیشان در معرض خطر قرار میده و ما با عنوان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان سر میز مذاکره میخواهیم از این حاکمیت و از این مالکیت دفاع کنیم.
تاکنون گروه طالبان درباره موضوعاتی که خواهان گنجانیدن آنها در اجندای مذاکرات صلح هستند چیزی نگفتند، اما معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که رایزنی درباره نوعیت نظام پس از صلح در افغانستان پرچالش‌ترین بخش مذاکرات صلح با گروه طالبان خواهد بود.
طالبان چنانچه میدانید از امارت اسلامی افغانستان، از عنوان امارت اسلامی افغانستان دست برداشتند، اما به لحاظ محتوا و ماهیت همچنان به نوعی از محتوا و ماهیت امارت اسلامی معتقد است و یک عنوان مبهم را تحت عنوان نظام اسلامی مطرح میکند.
با آغاز وقفه در مذاکرات صلح، ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان به پاکستان سفر کرد و با وزیر خارجه و صدر اعظم کشور دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود که ملا برادر در سفرش به پاکستان با رهبران طالبان نیز درباره اجندای مذاکرات صلح مشوره خواهد کرد.
اگر کشورایی که حامی طالب هست و اونا عرف از اونا بالای طالب ها نفوذ داره، اگر اونا دست بکار نشوند بالاخره مذاکرات صلح فکر نکنم نتیجه قابل قبول برای مردم افغانستان به دست بیاره.
بنان زمو غختنه د افغانستان د خلکو د نمایندگانو په صفت د طالبانو نه دغه د چراشی د افغانستان د ننه د افغانستان د دولت سره او د ولس سره هغه اختلافات چې تاسو لري حل کړئ.
با این حال امروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز برای تقویت اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح به تاجیکستان سفر کرد.
هدف اساسی این سفر جلب همکاری های منطقوی و تقویت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان است. دکتر سید عبدالله در این سفر امروز با پارلمان، رئیس پارلمان یک کشور و نخست وزیر تاجیکستان دیدار خواهد داشت.
قرار است که مذاکرات صلح در پنجم ماه جنوری سال آینده میلادی دوباره آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اما گفته که در این مذاکرات نظام جمهوریت غیر قابل تعویض است. در این میان مردم انتظار دارند که با آغاز دوباره مذاکرات صلح دو طرف به بحث آتش بس دائمی و فراگیر اولویت بدهند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان که متصدی تطبیق برنامه دسترخان ملی است ادعا کرد که با تعداد 20144 فامیل نیازمند که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند از بسته های کمک بشری برنامه دسترخان ملی استفاده کرده اند و تا سه ماه آینده تمام فامیل های نیازمند کشور از این برنامه استفاده خواهند کرد. ولوسی جرگه شورای ملی برنامه دسترخان ملی را برخلاف مصوبه مجلس خوانده خواهان توقف این برنامه شده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل.
مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف بروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به برنامه دسترخان ملی به رسانه‌ها معلومات داده گفت این برنامه از سوی رئیس جمهور طرح و از جانب وزارت احیا و انکشاف اجرا می‌گردد و هدف این برنامه کمک رسانی به آسیب رسیدگان ویروس کرونا در کشور است. سرپرست وزارت احیا و انکشاف گفت این برنامه در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و در دو مرحله دیزاین شده است و تا حال بیشتر از 20,000 فامیل از کمک‌های بشری این سرخان استفاده کردند.
امین حالا که من امرایتان در تماس هستم به تعداد 20,144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد.
با ادعای آقای کریمی که نتوانسته بود از مجلس رای اعتماد کسب کند تا سه ماه آینده تمام قریجات کشور تحت پوشش دسترخان ملی قرار می گیرد. سرپرست وزارت احیا و انکشاف افزود در کنار کمک‌های بشری در مورد آفت ویروس کرونا نیز آگاهی داده می‌شود.
این برنامه نه تنها کمک‌ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم می‌گردد.
و اما ولسی جرگه شورای ملی کشور برنامه دسترخان ملی را قبلا به اتهام فساد و اختلاس در پولهای کمک شده از سوی جامعه جهانی برای مبارزه با کووید 19 از سوی برخی مسئولان ارشد حکومت به خصوص برنامه نان خشک برای افراد بی‌بذرات در ماه مبارک رمضان با اکثریت آرا تصویب کرد که دیگر برنامه دسترخان ملی متوقف شود و مجلس اجرای این برنامه را خلاف مصوبه مجلس می‌داند و در هر جلسه عمومی به متصدیان این برنامه انتقاد صورت می‌گیرد. خانم رازیه سعادت منگل نماینده مردم پکتیا در جلسه عمومی امروز چهارشنبه راجع به این برنامه چنین گفت:
دسترخان ملی چی است؟ شما ببینید برام دوزای ملی یک جای شدن چور میکنند بودجه ملت. وزیری که رای اعتماد نگرفته است پیش ما جیب خود پر میکند در وزارت.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر ارقام رسمی و روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 15 مورد فوتی 211 بیمار کرونایی جدید در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2214 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 211 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 50888 رسانیده.
همچنان در یک شبانه روز گذشته 500 43 بیمار کرونایی در کشور بهبود یافته از شفاخانه ها مرخص شدند که با ثبت این رقم جدید تعداد مجموعه بیماران صحتیاب شده به 39701 تن و شمار مجموعه قربانیان ناشی از کرونا به 2089 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر 8423 بیمار کرونایی فعال داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. پس از اعلام رسمی آغاز موج دوم ویروس کرونا در کشور که به تاریخ 28 عقرب تایید شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مدیریت مبارزه با موج دوم کرونا را شخصا به عهده گرفته است و تاکنون چندین جلسات در پیوند با ویروس کرونا را رهبری کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای نخستین بار ریاست اطلاعات و فرهنگ و خانه ادبیات بامیان از شب یلدا با برگزاری یک برنامه فرهنگی و هنری تجلیل کرد. همچنان شماری از جوانان و فرهنگیان ولایت غزنی از این شب با برنامه های متنوع فرهنگی تجلیل نمودند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
تجلیل از شب یلدا طولانی ترین شب نخست زمستان و آخرین شب فصل خزان در سایه تشدید ناامنی ها و آرزوی تأمین صلح و همدلی در افغانستان.
پشنگ ملده آزاد بودن را بپیچد از حریبا تا بدخشانم صدای تو.
اینجا در بامیان شماری از فرهنگیان، شاعران و هنرمندان گرده هم آمدند و از این شب با برگزاری برنامه فرهنگی هنری زیر عنوان ترانه صلح در یلدا تجلیل کردند. این نخستین بار است که خانه ادبیات بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به منظور ایجاد فضای همدلی و همدیگرپذیری با شعر و موسیقی محلی و رقص دختران خردسال شب یلدا را جشن گرفتند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید
شب یلدا شب تاریخی است که ریشه در اعماق فرهنگ ما دارد و از طرف دیگر تلاش ملی برای صلح در کشور وجود دارد. نماینده های مردم افغانستان در بیرون از کشورها برای آوردن صلح تلاش میکنند. ما موظف هستیم، شهروندان افغانستان، حکومت افغانستان، دولت مردم موظف هستیم بسترهای صلح در داخل کشور فراهم کنیم. این بسترها از خود فرهنگ ها شروع تا مجالس کلان مناسبتی
فرهنگیان و شاعران بامیان با قصه خوانی، دکلمه شعر و اجرای موسیقی محلی با دمبره از این شب تجلیل کردند. فاطمه حسنزاده و نظیفه حیدری دو تن از شاعران جوان بامیانی میگویند
نامی تمام کشور گرفته برنامه واقعا در روانی کل مردم خوب هستند. امیدوارم که این برنامه تمام ادامه داشته باشه. هر سال از هر برنامه یلدا و برنامه دیگر در بامیان تجلیل شد.
همچه برنامه های باعث میشه که مردم دور هم جمع شوند که برنامه خیلی خوب را بگیرند تا احساس صمیمیت، محبت بین مردم همین احساس به وجود بیاید و این باعث میشه که مردم بعد از صلح و صمیمیت زندگی کنند.
در غزنی نیز به مناسبت شب یلدا جوانان دختر و پسر گرده هم آمدند و با شور و شوق از این جشن باستانی تجلیل کردند. برگزار کنندگان آن میگویند که سایه سیاه جنگ زندگی را به کامشان تلخ کرده است، تلاش دارند از این راه اندک لبخند و شادی بین مردم خلق کنند. طالب حسین شفاهی هنرمند محلی در غزنی میگوید
یک روز و یک لحظه حتی یک دقیقه طعم زندگی اصلی رو میچشند. طعم زندگی در او خوشی باشد، در او یک لحظه خنده و آرامش و یک لحظه رفتن به اون آرزوها باشه او رو میچشند. از نظر من این خودش یک ضرورت بسیار لازم است در جامعه ما و شما که ما و شما از یک نگاه باید فرهنگ و جامعه خود از جنگ و خشونت با شعر و ادب و برنامه های فرهنگی بکشیم.
تجلیل از نوروز و شب یلدا که آیین دیرینه کشورهای مختلف شرقی عنوان می شود در افغانستان همواره با مخالفت های روبرو شده است، اما در سالهای اخیر با وجود مخالفت ها تجلیل از این شب با شکوه تر شده است. پیدایش یلدا یا شب چله که طولانی ترین شب سال نیز خوانده شده، گفته می شود که به حدود 7000 سال قبل برمی گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
پایان ماجرای دل و عشق روشن است.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه نخست خبری دری در شامگاه 21 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. لحظات بعد بخش پشتو آغاز می شود.